بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبیاءك ورسلك وحفه بملائكتك وعيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل احد من خلقك على وليك سلطانا وعد الله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. سوره صف که یکی از سوره های مسبحات ست، یعنی سوره هایی که با یسبح و سبح شروع شده. عرض کنم خدمت شما که یه دفعه این رو فکر میکنم یه مختصری عرض کردم، ولی این سه تا آیه رو یه مختصری توضیح میدم خدمتتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. در چند تا از این مسبحات، یعنی پنج تاش، یکیش که سبح اسم ربک الاعلی است، پنج تاست، چند تاش با سبحه شروع شده، چند تاش با یسبح شروع شده. ادبیات قرآن با ادبیات مردم نازل شده، این نکته خیلی مهم است. اما با اینکه با همین ادبیات قرآن نازل شده، معجزه است. یعنی و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. قرآن عربی است به لسان قومه، ولی اعجاز داره. اعجازش اینه که در ادبیات یه سری الفاظ یه سری معانی رو میتونن حامل باشن و با خودشون بکشن. ترکیبات کلمات و کلام یه ترکیبات خاصیه در ادبیات مردم، اما در قرآن کریم اینطور نیست. لذا قرآن تحدی کرده، تحدی یعنی مبارزه طلبیده به مثل. سه مرحله مبارزه طلبیده. یکی این که گفته که اگه در این قرآن شک دارید مثلشو بیارید، یکی گفته اگه در قرآن شک دارید 10 آیه مثلشو بیارید، یکی هم گفته یک سوره مثلشو بیارید، که یکی از سوره ها سوره انا اتیناک الکوثر. و این نشون میده که قرآن معجزه است. نکته دوم این است که کلماتی که قرآن به کار برده لایه لایه است. ظاهرش لایه اولشه، یه خود عمق رفت لایه دومه. خود قرآن میگه تا 70 لایه، تا 70 بطن. خود روایات میگه قرآن ظاهر و باطن داره. خود قرآن میگه فی صدور الذین اوتوا العلم. این قرآن در سینه کسانی است که علم داده شدن. میدونی چرا اینا رو میگم؟ به خاطر اینکه در کوران قرآن و همام هستم، یعنی ثقلین قرآن و مبین هستم. مطالبی رو گاهی که یه خورده برجسته هست عرض میکنم و به اصطلاح در موقع خودشم جمع میکنم. چرا بعضی وقتا سبحه میفرماید بعضی وقتا یسبحه؟ فعل مضارع برای حال آینده است، فعل ماضی برای گذشته است تا حال. اینجا که فرموده سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم، یعنی ما وقتی میگیم یسبح لله، فکر نکنید از حالا به بعد تسبیح میکنه. در گذشته تمام موجودات تسبیح کردن، الان تسبیح میکنن، در آینده هم تسبیح میکنن. فعل مضارع هم برای دوامه، فعل مضارع هم برای دوام. یسبحو یعنی فعل مضارع برای حال آینده میاد و برای استمرار. آقا شغل چیه؟ لوازم منزلمو میفروشم، این لوازم منزلمو میفروشم برای استمراره و برای ادامه هست، با اینکه فعل مضارعه، برای حال آینده است و برای استمرار. یسبهو یعنی استمرار دارد، تسبیح موجودات نسبت به خدا. سبهه یعنی در گذشته بوده، یعنی در تمام زمانها تسبیح میکنن. نکته بعدی درباره تسبیح اینه که تسبیح به معنای تنزیه، تنزیه یعنی دور کردن از نقص و عیب و محدودیت. گفتیم خدای اسلام خدای چیه؟ خدای تنزیهی است، نه خدای تشبیهی و نه خدای ترکیبی. عده ای از عرفا خدای رو معرفی کردن که اگر ما نمیفهمیم چرا اینجوری معرفی کردن، اگر میفهمیم ترکیبی معرفی کردن و تشبیهی. اگر به شما گفتن که اینایی که عرفا معرفی کردن اسراره، بگید که اسرار رو یا میفهمیم یا نمیفهمیم. اگر نمیفهمیم چرا به ما اسرار رو میگن؟ اگرم میفهمیم که ترکیبی و تشبیهی است. یه جوابش هم اینه که آیا ائمه بلد نبودن اسرار رو بگن؟ اونجور اسرار نگفتن. ائمه در لایه‌های بعد قرآن و خیلی از معارف گفتن، مطالب فطری رو خیلی فطری و روشن بیان کردن. افالله شکم فاطر السماوات والارض قل هو الله احد الله الصمد، و آیاتی که خوندم براتون. تسبیح یعنی تنزیه. در تنزیه دقت کنید، اگر من الان تو این اتاق بخوام تنزیهی رفتار کنم، باید دیوارا رو بردارم، منزه کنم جای خودم و از حد دیوارا رو بردارم، سقف رو بردارم، کف رو بردارم. اگه این کار رو بکنم، من هستم در این فضا شناور، درسته؟ اگر آدم بخواد تنزیه کنه، مثلا فرض کنید که این کیسه رو تنزیه کنه از حد، بگه این کیسه 4 سانت در 10 سانت نیست، عمقش محدود نیست، عرضش محدود نیست، طولش محدود نیست، فضا میشه فضایی که آدم میتونه شناور باشه. لذا برای تنزیه از لغت سبحه و سبحه و یسبحه و یسبحه به کار برده، که در قرآن هم هست این لغت، در آیه 40 سوره یاسین و کلون فی فلکن یسبحون. فلک یعنی مدار، مدار بیضی یا گرد، چون قبلش داره که لشتم سوین بقیله ها انتدر کالقمر بلل لیل و سابق و نهار و کلون فی فلکن یسبحون، یعنی شمس و قمر و بقیه کرات در یک مدار شناورن. از این استفاده میکنم فیزیک شناسان که جهان در حالت وسعته، یعنی حجمش هی زیاد میشه، موادش ثابته ولی باز میشه و حجمش زیاد میشه. وقتی ما تنزیه میکنیم خدا را، حدشو میذاریم، میگیم این حد رو نداره، سقف نداره، اون دیوار روبرو رو نداره، دیوار پشت سر رو نداره، دیوار دست راست رو نداره، دست چپ رو نداره، سقف نداره، کف نداره، رنگ نداره، بو نداره، جسم نیست، بعد نداره، طول نداره، عرض نداره، عمق نداره، مرکب نیست، محدود نیست. در واقع داریم در خداشناسی چی میشیم؟ شناوری میکنیم. لذا از لغت شناوری برای تسبیح استفاده کردن. سبحان هم از لغت سبحه و یسبحه است. سبحان صفت مشبهه یا صیغه مبالغشه. سبحان الله یعنی منزه شده خدا، خدا منزه است. مطلب بعدی، این رو هم یک بار اشاره کردم، از شاهکارهای قرآن کریم اینه که تمام موجودات جهان را که شما تقسیم میکنید به جماد و نبات و حیوان و انسان و فرشته، که میگید که خاک جماده، سنگ جماده، قرآن کریم تمام اینها رو دارای درک و شعور میدونه. اینه دیگه، سبح لله، برای خدا فقط تسبیح میکنن. وقت جالبه که اینا تسبیح چیزای دیگه هم نمیکنن، یعنی شعورشون چند برابره. سبح لله، تسبیح خدا میکنن. ما فی السماوات و ما فی الارض. ما با من فرق داره. من فی السماوات و من فی الارض یعنی ذوی العقول. ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی از جمادات تا تمام موجودات. در ادبیات عرب ما اطلاق میشه بر ذوی العقول و غیر ذوی العقول، من اطلاق میشه فقط برای انسان ها که ذوی العقلن و فرشتگان مثلا. اونجاهایی که ما میگه همه رو شامل میشه. تسبیح میکند، تسبیح کرده است برای الله تمام اون چی که در آسمان ها و اون چی که در زمین هست. وقت جالبه، اولین صفتی که بعد از تسبیح برای خدا میگه و هو العزیز. عزیز یعنی چی؟ عزیز یعنی خدایی که با عقل و با درک و با اندیشه و با خیال و با تخیل و با توهم در خدا راه ندارید. عزیز یعنی سخت، چون سخته، غیر قابل نفوذه، غیر قابل یافته، لذا چیزی که کمه میگن عزیز الوجود، یعنی بهش دسترسی پیدا نمیشه. میگن که فلان چیز عزیز الوجوده، مثلا میگن که استکان مثلا کریستال کجا عزیز الوجوده، یعنی دستیابی بهش کمه. خدا رو که میگن عزیز، چون بهش دستیابی عقلی و فکری ممکن نیست. ارزون ازاز یعنی زمین سخت که توش آب فرو نمیره، باران توش فرو نمیره. خدای عزیز یعنی خدای غیر قابل نفوذ. چجوری قرار بود نفوذ کنیم؟ عقل ما در ذات خدا راه پیدا کنه بگیم خدا چیه؟ چیه نداره، محدود نیست. بعد از چی اینو میگه؟ بعد از این که میگه سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام موجودات آسمان ها و زمین خدا رو تنزیه میکنن، یعنی میگن ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم. خدا مثل این خونه نیست، مثل کهکشان نیست، مثل ماه نیست، مثل ستاره نیست، مثل فرشتگان نیست، مجرد مثل مجردات نیست، مثل مادیات نیست، فیزیک نیست، متافیزیک نیست. به یه معنا متافیزیکی یعنی غیر از فیزیکه، ولی مثل متافیزیکای دیگه نیست، مثل روح ما نیست، مثل جسم ما نیست. پس خدا چیه؟ و هو العزیز، غیر قابل نفوذه. وقتی که خدا را تسبیح میکنن تمام موجودات، یعنی تمام موجودات حتی سنگریزه ها میگن سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یعنی خدا منزه هست. الله اکبر یعنی چی؟ خدا بالاتر است از توصیف. سبحان الله یعنی خدا بالاتر از توصیفه، حتی توصیف نمیتونیم بکنیم الا المخلصین. مخلصین چون زبانشون زبان خداست، بلنگوی خدا هستن، میتونن توصیف بکنن. این نکته رو میخواستم بگم یادم نره. در آیات کریمه این صفاتی که برای خدا آورده شده متناسب است دقیقاً با تار و پود مضمون آیه قبل. آیه قبل یعنی همون آیه که این توش وجود داره. یعنی این که اگر خداوند متعال می‌فرماید که سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم، که دو تا صفت عزیز و حکیم برای خدا میاره، اگر در سوره جمعه میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، ببینید در هر دو آیه بعد از تسبیح العزیز القدوس یعنی مقدس است و منزه. توی سوره حشر سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. عرض کنم خدمت شما که دوباره در سوره حدید سبح لله ما فی السماوات و الارض و ما فی الارض اینجا نداره، و الارض و هو العزیز الحکیم. حتما نه، نوعا عزیز آمده بعد از تسبیح. تسبیح لازمش غیر قابل نفوذ بودن خداست که عقل درش راه نداره. اشکال به فلاسفه بشر اینه که چرا عقلتون رو میخواین به ذات خدا ببرین؟ دو تا کلمه هست که به ذات خدا کسی راه نداره. حالا دو تا کلمه شو اینجوری دم دست میگم، یکی عزیزه، یکی صمد که تفسیر احده. صمد یعنی چی؟ یعنی غیر مجوف، غیر تو خالی، نه تو پر. تو خالی نیست ولی تو پر نیست. تو پر معناش اینه که میگیم که این استکان چای رو پر داره، تشبیه غیر تو پر. اون وقت بعد از سبحه و یسبحه میفرماد و هو العزیز الحکیم. حکیم رو بعد از عزیز میاره در هر سه آیه. الان دیدید که عزیز بعد از حکیم آمد. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد بگه که خدای غیر قابل نفوذ تمام ضمناً صفت حکیم را داره، اما صفت حکیمش با صفت حکیم من، ایشون، شما قابل مقایسه است؟ نه. حکیم یعنی کاراش با حکمته، اما ما بهش راه نداریم. و هو العزیز، عزیزه، غیر قابل نفوذه. جنس‌های کمیاب رو تو بازار میگن عزیز الوجوده، خیلی عزیزه، خیلی عزیز شدی، کم میای، کمتر بیا که عزیز بشی، یعنی کمتر دیده بشی، کمتر قابل دسترس باشی، کمتر قابل نفوذ باشی، خیلی عزیز شدی، کم میای عزیز شدی. مثلا اینجوری این تو عرف این مسئله هست. اون وقت یه نکته دیگه شنه، سبح لله، الله رو تسبیح میکنن، یعنی خدا برای همه موجودات چیه؟ اللهه. الله یعنی چی؟ یعنی همه درباره او حیرت دارن، حتی پیغمبر اکرم که خاتم الانبیاست و بزرگترین موجوده و هد جهان آفرینشه و رحمت بی نهایته. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. یه نکته هست، رابطه ای هست بین سوره های مسبحات و بین خواب. عرفان نمی بافم ها، نه، روایاته. روایت داره که پیغمبر اکرم قبل از خوابیدن این 6 تا سوره رو می خوندن و می خوابیدن. 6 تا مسبحات ست، بله، همین 5 تاش اینجاست، یکیش هم سبح اسم ربک الاعلاست. مناسبت هست بین الفاظی که انسان میگه در تسبیح خدا و در خواب و سبک بودن معده برای خواب و کم خوردن شام و زیاد نخوردن، سبک بودن، بین این ستا تناسبه. تناسب چیه؟ تناسب اینه که انسان بسیاری از افکارش ترکیبی از دیده ها و شنیده هاشه. این افکار در به اصطلاح حافظه انسان، در هارد وجود انسان همینجوری مرتب در حال پردازشه. انسان وقتی میخوابه نمیمیره که، میخوابه، یه سری از قوا تعطیل میشه، ولی همه قوا که تعطیل نمیشه، روح مشغول فعالیته. اگر سنگین خورده باشه، با افکار شیطانی خوابیده باشه، با گناه خوابیده باشه، با غضب خوابیده باشه، با شهوت خوابیده باشه، با عصبانیت خوابیده باشه، خوابهایی که میبینه خوابهای آشفته است، ترکیب از همون خیالات روزانه است و آشفته است. اما اگر معده‌اش سبک باشه، فاصله شده باشه و سوره مسبحات رو بخونه، حد اقل چیزی که در موقع خواب به ما گفتن مستحبه، موقع خوابیدن گفتن که 3 تا قل هو الله بخون که برابر با خود قرآنه. چرا نگفتن 3 تا اذا جاء نصر الله بخون؟ چرا نگفتن 3 تا انا اتیناک الکوثر بخون؟ چرا نگفتن 3 تا القارعه و ما القارعه بخون؟ گفتن 3 تا قل هو الله بخون، چون سرتاسر قل هو الله تسبیحه. وقتی انسان میخواد بخوابه با معده سبک آیات تنزیهی رو بخونه، در فضای بزرگ شناوره. حتی به کسانی که خوابشون نمیبره دستور دینی این میگن ذکر لا اله الا الله بگو، چون ذکر لا اله الا الله تسبیحه. اون وقت اگر اینجوری باشه انسان وقتی استراحت میکنه میخوابه، این روح که از بدن تعلقش کمتر میشه، پردازش و فعالیت که میپردازه فعالیتش صحیح میشه. اون وقت میشه رؤی المؤمن جزء من سبعین جزءا من النبوه. خواب مؤمن یک جزء است از 70 جزء نبوت و خواب راسته، یعنی خبردار از عالم غیب میشه. چرا؟ برای اینکه سوره مصبحات که خونده، معده‌اش هم که سبک بوده، افکارش هم که درست بوده، با تنزیه و تقدیس هم که خوابیده، وقتی روح میره پردازش میکنه، فعالیت میکنه، فعالیت‌های صحیح انجام میده.